اونجا رو خراب کرده باشه طبعا باید بترسه و حقم داره بترسه، اما اگه نه ولی اونجا هم کار کرده باشه، اونجا هم آباد کرده باشه، دیگه بچه برای ترسیدنش نیست. برمیگرده عمدش به همون کس کردم که ما مرگ رو بشناسیم، هرچی با مرگ آشناتر بشیم ترس ما از مرگ کم خواهد شد. یه سری ذهنیات ما داریم که ذهنیات درست نیست، اونها باعث ترس از مرگ میشه.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. پیروز و تندرست باشید. ایام با کامتان، لحظاتتان خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خوب همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. بنده محمد علوی در این لحظه از خدمت شما عزیزان مرخص میشم و شما عزیزان دعوت میکنم که همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراهی بفرمایید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان خوب رادیو دری، شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه برنامه های رادیو دری را همراهی کردید. از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم و خیلی خوشحال میشیم که تا پایان بخش نیمروزی هم همراه ما باشید و ما برنامه هایی که امروز تقدیم حضور شما خواهند شد تا دقایق دیگر همکارانم در بخش خبر خدمتتان خواهند رسید و تازه ترین خبرها را تقدیم حضورتان میکنند. بعد از آن میتونید شنونده برنامه نگاه روز باشید. برنامه تار و تنبور در ساعت 12:45 به وقت ایران و 1:45 به وقت افغانستان تقدیم شما خواهد شد. بعد از آن میتونید تکرار برنامه دولت عشق را با مدت 20 بشنوید. در وادی نور عنوان برنامه بعدی است که میتونید شنونده آن باشید و دوستان عزیزی که موفق نشدن صبح برنامه زربان را بشنوند میتونن در ساعت 2:35 به وقت ایران این برنامه را بشنوند. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان شنونده بخش بعدی خبرها خواهید بود. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است که خواهید شنید و بعد از آن هم علاقمندان با برنامه داستان تمثیلی میتونن برنامه مورد نظر خودشان بشنوند. بعد از آن تکرار برنامه ترنم باران تقدیم حضور شما خواهد شد و در ساعت 4 به وقت ایران، 5 به وقت افغانستان دوستان برنامه روی موج جوانی میتونن این برنامه را بشنوند. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان شنونده بخش بعدی خبرها خواهید بود و بلافاصله بعد از آن مجله خبری تقدیم حضور شما میشه. تکرار برنامه سفر و چکر را میتونید در ساعت 5:35 به وقت ایران بشنوید و بعد از آن هم شنونده برنامه انعکاس خواهید بود. بخش بعدی خبر که بخش پایانی هم هست در ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد و پایان بخش برنامه های امروز هم تکرار برنامه رازهای زندگی است. دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنیم که هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل در ساعت 5:42:13 است. خوشحال میشیم که تا پایان با برنامه‌های امروز رادیو دری همراه ما باشید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک رادیو دری است. میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم که هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:42:13 با وقت افغانستان است. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انتشار کتاب فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب در پاکستان، تأکید ایران بر رسیدگی به امور مهاجران افغان، و ادعای جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت غنی‌سازی ایران. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. کتاب فتوای تاریخی مقام معظم رهبری درباره حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان به زبان اردو چاپ و منتشر شد. این کتاب شامل فتوای مقام معظم رهبری در خصوص حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت و نظرات علمای جهان اسلام درباره فتوای تاریخی معظم الله است. احسان خزایی رایزن فرهنگی ایران در اسلام آباد در خصوص انتشار این کتاب گفت که مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف بر روشنگری در مورد اقدامات دشمن برای تفرقه میان امت اسلامی پرداخته و مسلمانان را نسبت به پیامدهای وخیم تفرقه آگاه ساختند. رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان افزود که اکنون نیز رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای تمام تلاش و هم و غمشان تقریب مذاهب اسلامی بوده و این امر در مواضع ایشان به خوبی نمایان است. خزایی گفت انتشار این کتاب که به مناسبت هفته وحدت انجام شده است در پیشبرد تقریب مذاهب اسلامی مؤثر می باشد و زمینه وحدت هرچه بیشتر مسلمانان را فراهم می نماید. مدیر کنسولی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با رئیس مرکز بین المللی توسعه سیاست‌های مهاجرتی بر رسیدگی به امور مهاجران افغان به ویژه در زمینه نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان تاکید کرد. در دیدار علیرضا محمودی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران با مایکل اشپیندلگر رئیس مرکز بین المللی توسعه سیاست‌های مهاجرتی که در وین انجام شد، مسائل مهم مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به هزینه‌هایی که در طول 14 گذشته ایران برای بیش از 5 میلیون اتباع افغانستان متحمل شده و بار سنگینی که این موضوع بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بر عزم و اراده ایران و همچنین تأکیدات مؤکد مسئولین کشور برای رسیدگی به امور مهاجران افغان و ویژه در زمینه نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان تأکید و در عین حال از بی‌توجهی نهادهای بین المللی و اعمال استانداردهای دوگانه توسط دولت‌های غربی در خصوص مهاجرین انتقاد کرد. اشپیندلگر هم با تأکید بر لزوم توسعه همکاری‌ها با ایران و توجه به جایگاه مهم ایران در مدیریت مهاجرت خواستار توسعه گفتگوها و همکاری‌های مشترک شد. توریالای ویسا والی قندهار در نظام جمهوریت با تلاش کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور بازگشت. پس از قدرت گرفتن دوباره گروه طالبان در افغانستان، بسیاری از مقامات و مسئولان دولت اشرف غنی رئیس جمهوری سابق از بیم محاکمه و مجازات از این کشور گریختند. کمیسیون تماس دولت طالبان با شخصیت‌های افغان در صدد است این افراد را به کشور بازگرداند. این کمیسیون با مسئولان دولت جمهوریت وعده داده که هیچ مشکلی برای آنها به وجود نخواهد آمد. کمیسیون تماس طالبان روز دوشنبه اعلام کرد توریالای ویسا با تلاش و پیگیری این کمیسیون به کشور بازگشته است. از زمان آغاز به کار کمیسیون تماس دولت طالبان تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند. مولوی عبدالله مدیر مبارزه با مواد مخدر پلیس کابل میگوید پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان بیش از 10,000 معتاد را برای درمان از سطح شهر کابل جمع آوری کردند. زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل گزارش میدهد.
مولوی عبدالله مدیر مبارزه با مواد مخدر پلیس کابل میگوید پس از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان بیش از 10,000 معتاد را برای درمان از سطح شهر کابل جمع‌آوری کردند و به بیمارستان‌ها انتقال دادند.
هر اورس که تر 15 سو پرشندگان نم زیاد نیسو زکه تروس من 15 15 15 تر پرون اول اورز ما زندانیان در لوت قچقبران کوم چې دی شراب جوړون کی افرون کی ویا دی شیشه ویا دی دیو نو دا چې کابل یو ګنمیش خار ده وس او مل انسانان دي کی په دې کې راټولولم دا چې ساده و اسانه کار نه ده ان شاء الله.
شماری از معتادانی که سالها درگیر اعتیاد بودند برای درمان از سوی نیروهای فرماندهی پلیس کابل به بیمارستان هزار بستر معتادان در کابل برده شدند. همچنان معتادان در بیمارستان هزار بستر امیدوارند که پس از طی مراحل ترک اعتیاد صحت یاب شوند و به جامعه خود خدمت کنند.
پرسنل هر شی دکتران هر شی مکمل هر سی نراضیو هر شی منترسی پوش
سابقه مواد کشیدن دو سه ماه بیشتر نمیشه. خب باز خودم آمدم دیگه میخوام مثلا پاک شوم دیگه چی نشم یا سر ما مفتادم در روی تیزی سیمت خورده این حال 15 روز میشه دیگه. امروز آمدیم بودم کوکای سر ما رو بیچینه و این حالا بچه هم.
از سوی هم شماره دیگر که بیش از 10 روز می شود در این بیمارستان بستری هستند از نبود امکانات مناسب و غذای کافی شکایت دارند.
لختون نست خالی پا دی باقی که سپتی رو پا دی کمبلوی که یخ دا وست دی منی نیزه وقت دا ودل تا طول کنکی و عرض شیشه ماتی دی یخ دا.
اما واحدالله کوشان معاون مالجوی بیمارستان هزار بستر معتادان این چالش ها را رد می کند.
زمانی که یک از مواد مخدر جدا میشه و یک حالات بسیار بد بر جامعه، زمانی که یک مادر یک طفل از شیر جدا میکنه 2 روز مادر را به خواب نمیمانه. این از موادی که بزی خوشحالی داده، خوشحالی کاذب برش داده، از موادی که قوت فیزیکی برش داده، قوت جنسی برش داده، طبعا شکایت میکنه. شما که تشریف بردین، این بخش سمزدایی بود که همیشه شاکی است.
مسئولان بیمارستان هزار بستر متادان میافزایند همکنون در 32 ولایت کشور بیمارستان های آنان فعال و به مردم عرضه خدمات میکنند. همچنان مسئولان پلیس کابل میگویند تلاش میورزند از سطح شهر متادان را جمع‌آوری و برای درمان به بیمارستان ها انتقال دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
چندین مجرم از سوی نیروهای امنیتی حکومت موقت طالبان در کابل بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماره در پیمان با جرایم جنایی و فعالیت‌های دهشت افغانانه بازداشت گردیدند. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستاده آمده که 16 تن در پیمان به قتل و سرقت از کابل پایتخت افغانستان بازداشت گردیدند. در این اعلامیه آمده که منصوبین جرایم جنایی فرماندهی پلیس کابل 3 گروه 3 نفری سارق‌های حرفه‌ای را که دست به سرقت وسایل، شماره پلیت موتر و تلفن از مربوطات حوزه 11 کابل بازداشت نموده است. افراد بازداشت شده به جرایمشان اعتراف کردند. در این حال 7 تن دیگر نیز در پیوند به قتل یک کودک از مربوطات حوزه 7 شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت گردیدند. همچنان این وزارت میگوید که 54 تن در پیوند به جرایم جنایی در طول یک ماه از مربوطات ولایت هلمند به اتهام جرایم مختلف از جمله دزدی، قتل، جعل پول، فساد اخلاقی و فعالیت‌های دهشت افغانانه گرفتار و بازداشت شدند. گفتنی است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان جرایم جنایی و ناامنی تا حدود زیادی در افغانستان کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
دو تروریست در درگیری نیروهای امنیتی در پاکستان کشته شدند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
کشته شدن دو تروریست به نام‌های انیس و علی سید در پاکستان. این تروریستان در درگیری با نیروهای امنیتی در منطقه انگور و دهرای سواد کشته شدند. آژانس‌های تحقیقاتی اکنون افشا کردند که آنان با شبه نظامیان در افغانستان در تماس بودند. اکسپرس تریبیون در گزارشی نوشته است این تروریستان آموزش‌های ویژه‌ای را برای ساخت بمب در ولایت کنر افغانستان دیدند. تحقیقات آژانس فدرال نشان می‌دهد که آنان پس از بازگشت از افغانستان با مراد فرمانده تحریک طالبان پاکستان در ارتباط بوده و برای انجام فعالیت‌های تروریستی بر ضد افغانستان در سواد برنامه‌ریزی می‌کردند. محمد فهیم شکری آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
افغانستان و تمام کشورها باید معتقد به این باشند که تروریست باید از بین رفته شود و همه تلاش ها مبتنی بر این باشه که باید تروریست هستش ناپدید شود.
شماری از آگاهان سیاسی هم از جمله عزیز مارج بر این باور است که پاکستان با همچون ادعاها در تلاش است تا افغانستان را به جهانیان محل رشد هراس افکنی معرفی کند.
در این اواخر پاکستان، مقامات پاکستان، نظامی پاکستان زیاد تلاش دارد تا تمام مسائل مربوط به تروریست ها را، آموزششان را، حمایتشان را به عنوان افغانستان کنند و به جانشان به تکی افغانستان است و طالب افغانستان است که اینا را حمایه میکنند و یا را پرورش میدن.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، اما میگوید اکنون تروریستان در خاک افغانستان نیست و هیچ تهدیدی هم از خاک افغانستان بر علیه کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد.
موقف امارت اسلامی هست که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیده و نه به هیچ گروهی کدام باند و تحرکی که تلاش بورزه که به همسایه ها، کشورهای منطقه و جهان آسیب وارد کنه و یا تهدید را متوجه کنه اجازه نمیده. پس از ناحیه ما اطمینان موجود هست و امارت اسلامی متحد است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شده نمیده.
این در حالی است که مبارزه با تروریسم و هراس افکنی یکی از شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت یافتن حکومت موقت طالبان است که مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته وجود گروه‌های هراس افکنی را در افغانستان رد کرده‌اند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خانواده شهید مدافع امنیت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایستادگی ملت ایران و مجاهدت‌های هزاران شهید خواند و بر اهتمام همگانی برای صیانت از این سرمایه ملی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی تلفنی با خانواده شهید مدافع امنیت سلمان امیراحمدی گفت که مهمترین سرمایه ایران اسلامی مردان و زنانی از جنس شهید امیراحمدی هستند که در مقاطع مختلف در مقابل ابتلاعات و مخاطرات گوناگون سینه سپر میکنند تا به کشور و مردم آسیبی نرسد. رئیس جمهور ضمن عرض تسلیت به خانواده شهید امیراحمدی، فرهنگ ایثار و شهادت را از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی در ایران خواند و افزود که آنچه تاکنون جمهوری اسلامی ایران را در میدان مواجهه مستمر با انواع و اقسام تهدیدها و توطئه‌ها و اقدامات خصمانه سربلند و پیروز نگاه داشته است، سرمایه اجتماعی، وحدت کلمه و فرهنگ ایثار و شهادت است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ادعاهای جدیدی درباره فعالیت غنی‌سازی ایران در سایت نتنز مطرح کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرد که سومین مجموعه از سه آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 که اخیراً در سایت غنی‌سازی سوخت در نتنز نصب شدند، اکنون وارد جریان شده است. بر اساس این گزارش، ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده بود که قصد دارد سه آبشار سانتریفیوژ IR2M را به 12 سانتریفیوژی که قبلاً در آنجا برنامه ریزی شده بود اضافه کند. در گزارش آژانس آمده است که یک آبشار از سانتریفیوژهای IR4 و 6 دستگاه IR2M که در 31 اوت یا 9 سنبله تکمیل نشده بودند، اکنون به طور کامل نصب شده، اما هنوز برای غنی‌سازی مورد استفاده قرار نگرفتند. کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای این کشور متهم کردند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است. و رهبر کره شمالی با بی‌نتیجه خواندن هر گونه مذاکره با آمریکا گفت واشنگتن از یک سو از مذاکره و رابطه حرف می‌زنند و از سوی دیگر ما را با عملیات نظامی تهدید می‌کنند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اعلام کرد دشمنان از یک سو از مذاکره و رابطه حرف می‌زنند و از سوی دیگر ما را به عملیات‌های نظامی تهدید می‌کنند. ما چیزی برای گفتگو با دشمنان نداشته و لزومی به این کار نمی‌بینیم. کیم جونگ اون افزود که کره شمالی وضعیت امنیتی ناپایدار شبه جزیره کره و تمام تحرکات نظامی دشمنان را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و در صورت لزوم دست به اقدامات متقابل نظامی خواهد زد. رهبر کره شمالی بار دیگر تاکید کرد نیروی هسته‌ای این کشور نقش دفاع از حاکمیت و مردم کره شمالی را ایفا می‌کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتشار کتاب فتوای تاریخی رهبر معظم انقلاب در پاکستان. تأکید ایران بر رسیدگی به امور مهاجران افغان. ادعای جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت غنی‌سازی ایران. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، در هفته وحدت قرار داریم. پیرامون این موضوع همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با آقای عاصم، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولوی مجیب الرحمن عاصم، استاد دانشگاه و آگاه امور دینی سیاسی، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. در ابتدا میلاد با سعادت ناجی عالم بشریت و فرارسیدن هفته وحدت را به شما و امت تبریک میگویم. جناب مولوی صاحب، بفرمایید که اهمیت و ضرورت هفته وحدت به نظر شما در چیست که سالها قبل امام خمینی رحمت الله علیه این هفته را مسما به این نام کرد؟
نامگذاری این هفته به هفته وحدت و میلاد نور پیامبر صلی الله علیه و سلم واقعا یک ابتکار بسیار خوب و زیبای هست که ما مسلمان ها در این ایام با وحدت و یک پارچگی از هر وقت بیشتر ضرورت داریم. و همچنان اگر به میلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نظر بکنیم، وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، در او وقت همه جهان و همه دنیا در تاریکی های جهل و نادانی و اختلافات زندگی میکرد. در فارس کسراهایی که زندگی میکردن و مردم را غلام خود گرفته بودن، همچنان در بین خود اختلافات داشتن، همچنان در روم قیصرهایی که زندگی میکردن و مردم را غلام ساخته بودن، اونها هم در جهالت و در اختلافات و در تاریکی زندگی میکردن. در افریقا و مصر مقوقسینی که بودن، اونها هم مردم را غلام خود ساخته بودن و در جهالت زندگی میکردن. همچنان در جزیره العرب مشرکین قریش و دیگه اقوامی که زندگی میکردن در بین خود اختلافات عمیقی داشتن و بسیار مسائل کوچک و خرد با هم دیگه جنگ های طولانی را برا مینداختن. پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد و بعدا به رسالت مبعوث شد و پیامبر شد، همه اختلافات دنیا را از بین برد و شعار وحدت و یک پارچگی را آغاز کرد و وحدت و یک پارچگی را به حیث رمز امت اسلامی مطرح کرد و همه مسلمان ها که در آن وقت به دین اسلام مشرف شده بودند، اونها را به وحدت و یک پارچگی دعوت کردند و پیام وحدت و یک پارچگی را به همه دنیا داد. و قرآن کریم هم در آیات مبارک خود همه انسانیت را به وحدت و یک پارچگی دعوت کرد. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یعنی با وجودی که اهل کتاب با مسلمان ها، مشرکین با مسلمان ها و دیگر کفار با مسلمان ها اختلافات داشتن، و بازم اسلام خواستن که و مسلمان ها خواستن و محمد صلی الله علیه و سلم و دین ما ایرا خواست که باید در چیزهایی که با هم اتفاق داریم و چیزهایی که در بین ما اتفاقی است، در اون موارد خواه اقلا با هم دیگه اتفاق داشته باشیم که عبادت خداوند جل جلاله هست و عدم شرک با الله تعالی هست. یعنی اسلام، شعار اسلام و آواز و صدای اسلام امی است که باید همه انسانیت با هم وحدت و یک پارچگی در اموری که در آن با هم اتفاق دارند داشته باشند، و بعد مسلمان ها باید در بین خود اتفاق و وحدتی داشته باشند.
جناب مولوی صاحب، استکبار از مسلمان ها چی میخواهد؟ قوت امت اسلامی به نظر شما در چیست و چی باعث نزدیکی و یک پارچگی امت اسلامی میگردد؟
امت اسلامی در این روزها به یک پارچگی بیشتر ضرورت دارند، چرا که همه دنیا و همه دشمنان اسلام کوشش میکنند که مسلمانان را از هم بپاشانند. اما شعار مسلمانان و صدای مسلمانان همی است که اونها وحدت میخواهند، اونها به همه انسانیت خیر میخواهند. و استکبار جهانی و همچنان استعمارها همیشه تلاش کردند که وحدت مسلمان ها را از بین ببرن، مسلمان ها را از هم بپاشنن و میخواهند که قوت مسلمان ها را از بین ببرن. مگر اسلام و شریعت ما و دین ما همیشه تلاش کردند که مسلمان ها باید وحدت داشته باشند، زیرا قوت مسلمان ها در وحدت اونهاست و همه آن چیزهایی که باعث از هم دور کردن مسلمان ها میشه و باعث اختلاف مسلمان ها میشه و باعث نفاق و تفرقه مسلمان ها میشه، آن چیزها را و آن اخلاق را دین اسلام حرام کردن. مثلا نمامت را اسلام حرام کردن، غیبت را اسلام حرام کرده، بهتان را اسلام حرام کرده و هم اخلاق زشتی که باعث نفرت و کینه در بین مسلمان ها میشه دین اسلام آن را حرام قرار داده، به خاطر که وحدت و یکپارچگی و محبت مسلمان ها حفظ شود. ما باید همه آن اخلاقی که و همه آن کارهایی که باعث دور شدن مسلمان ها، باعث بی اتفاقی مسلمان ها، باعث تفرقه و نفاق مسلمان ها است، او اخلاق و عادات را از خود دور بسازیم تا وحدت ما، یک پارچگی ما حفظ شود. و همچنان اخلاق و ارزش هایی که باعث وحدت مسلمان هاست، باعث اتفاق مسلمان ها میشه، باعث یک پارچگی مسلمان ها میشه، آن را در بین خود ترویج بدهیم و آن را رواج کنیم. مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما فرموده که شما به یک دیگه تان سلام بدین، که سلام دادن محبت را در بین شما ایجاد میکنه. و همه کارهای دیگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما به خاطر وحدت و ایجاد محبت در بین مسلمان ها راهنمایی کرده و ما را ارشاد فرموده، ما باید آن را در زندگی خود عملی بسازیم تا که وحدت و یک پاشگی ما حفظ شود و همچنان دیگه هم تقویه شود و خداوند جل جلاله وحدت ما و یک پاشگی ما را حفظ بکنه و آن را دیگه هم تقویه ببخشه. آمین. و ما ذلك علی الله بعزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در مورد وضعیت افغانستان در فصل سرما هشدار داد. توماس نیکلسون با تاکید بر این که فقط 45% از وعده های داده شده بین المللی برای کمک به مردم افغانستان عملی شده است، از مجامع بین المللی و سازمان های جهانی خواست برای کمک به مردم افغانستان و جلوگیری از بروز بحران انسانی کمک های خود را افزایش دهند. پیرامون این موضوع نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شدیم.
خدمت شما را سلام دارم. از طریق شما برای شنوندگان خوب رادیو شما، نگرانی که مقامات جامعه اروپایی داره و یا بعضی از کشورهای دیگه دارن، سازمان ملل و اینا، این دقیقاً یک نگرانی کاملا بجا و به مورد وضعیت افغانستان به شکل سرسام‌آورش روز به روز به سمت وخامت رفته میره. گراف فقر، بیچارگی، گرسنگی، بدبختی روز به روز به اوج خود رسیده. امروز کسایی که در گذشته ها دستشان به دانشان میرسیدن، صاحب یک امکانات بودن، همونا هم امروز زمینگیر شده. افغانستان به شدت به سمت بحران اقتصادی میره. از زمانی که امارت اسلامی در اینجا یا طالبان آمدن جا به جا شدن، اینا هیچ نوع برنامه برای اقتصادی برای بهبود وضعیت زندگی مردم که نداشتن که هیچی. اکثریت مطلق مردم به ماش بگیر و به اصطلاح نان موز بگیر و نان بخور بودن که تا حدود 850 یا 900 هزار نفر در این شهر کابل از طریق معاش دولتی برای ماش بکن. همه اینا را اینا دادن به باد فنا. نیروهای زیادی به نام متقاعدین بودن، تقاعد اینا بند کردن، دو رفع هم ندادن و بعدش هم زمینه های کار را هم از بین بودن. شما خودتون دیگه تصور بکنین که فعلا در افغانستان چی وضعیت حاکمه. حقیقتا مردم نان برای خورد، نان خشک برای خوردن نداره و صبح تا شام هم نشان و غم نشان و دستاوردن چند قرص نانیست که مو هم برای خیلی ها مؤثر نمیشه و گرسنه به خانه بر میگردن. اگر جامعه جهانی و کشورهایی که در رابطه با افغانستان اثرگذار هستند، کشورهای همسایه و دوست و اونایی که همکار امارات اینا هستند، اگر یک تغییر و تحول مثبتی در رژیم و در وضعیت سیاسی افغانستان به وجود نیاید و این داد و فریاد مقامات اروپایی هم ما فکر میکنم مقدار کمک را که میاره نصف از او کمک ها هم خودشان یکان استفاده های خودشان دارن دستورد های خودشان میزنه و بعد وقتی که در اینجا و حکومت طالبان میرسه اکثریت کمک ها هم به شکل خشکوری ها توزیع و تقسیم میشه طبقه و اقشار که واقعا فقیر و در بدر هستن و کمک به اونا برسن نمیرسه این شدیدن قابل نگرانی شاید یک فاجعه عظیم انسانی به وقوع پیونده در زمستان اگر تحول سیاسی در این کشور به وجود نیاید اگر دولت طالبا اگر حکومت طالبا یک حکومت عمشمول را به وجود بیاره از این موضوع گیری های کرده قبل نشینی نکنند و به جامعه جهانی و کشورهای همسایه سر تعامل را نگیرند تعامل سازش را نگیرند و تدابیر اقتصادی و اینا هم که از توان اینا بالا است تدابیر و از موضوع گیری های سیاسی هم که کوتاه نیامد به شدت این ملت و مردم با فقر و بدبختی دست پنجه خود نرم کردن و جان هزاران نفر شاید در زمستان گرفته شده و وضعیت بدی در انتظار مردم قرار داره.
آقای مظفری، علی رغم این که خب برخی مقامات اروپایی و همچنین کشورهای خارجی و حتی هم رقم که شما اشاره کردین خود سازمان ملل هشدار داده در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، اکنون هم که هشدار در مورد وضعیت افغانستان در فصل سرما هست، چرا به هر حال مجامع بین المللی و کمک‌هایی را که باید انجام نمیتن و فقط در حد حرف باقی مانده؟
ببینین جامعه جهانی هم یعنی هیچ دایه مهربانتر از مادر نیست، یک اصطلاح معروف در بین فارسی زبان ها دیگه. این جامعه جهانی هم به اون شکلی که افغان ها دل خودشان به حال خودشان که ما میبینیم معنی حالا نمیسوزه، جامعه جهانی و کشورهای اروپایی اینا سازمان ملل اینا که هیچ دلشان به بالی مردم به معنای واقعیش نمیسوزه. اکثریت اینا پشت سر همین کمک ها هم ادعاهایی وجود داره، خواسته های نهفته است، مطالبی نهفته است و ما سوال میکنیم از شما که چرا آمریکا مثلا با این موضع گیری های خصمانی که با حکومت طالبات دارن، با این دار جنجال هایی که دارن، با این کشمکش هایی که دارن، با حملات هوایی، با این ترور هایی را که انجام میدن، حملات را که انجام میدن و با این تحریمی را که وضع کردن، با آن هم در هفته 42 میلیون دلار برای کابل بانک افغانستان تحویل میده. توجه میکنین اینا کل به دنبال اهداف سیاسی خودشان هستن، اهداف کوتاه مدت و دراز مدت که دارن اینا در پی اونا بیشتر هستن تا در پی مصالح و منافع و نجات مردم افغانستان از بحران. شما میبینین که در عدمی امکانات کمک ها هم خیلی دستورهای در سطح بالا بالا ما فکر میکنم زده میشه به اون شکل که امارت داری که طالبات دستورد خود میزنه کمک به مستحقین نمیرسه، اونا هم دستوردهای خود دارن و به دنبال اونمو تامین منافع خودشان هستن، تامین پالیسی های خودشان هستن، اهداف را که اونا در نظر دارن اگر به اون اهداف اینا دسترسی پیدا بکنن ممکنه بیشتر توجه بکنن، در غیر از اینا میمونن در قالب اونم لفظ و یک مقداری از گاو حدود به اصطلاح اگر اینا بتونن کمک بکنن که از بورم به بعضی ها برسه و بعضی ها نرسه این بحث خود داره، اونا به دنبال یک سلسله برنامه های دیگه هستن که باید به اون برنامه ها به اصطلاح دست پیدا بکنن، تا به اون برنامه ها دست پیدا نکنه کمک ها هم نه سرعت آنچنانی که باید بگیره میگیره و نه گسترده میشه، مثل که پارسال هم به یک حد حدود یک کمک های ناچیز آمد بده به ادهی از مردم و قلیل از مردم اندک از مردم رسید، یک مقدار اون هم که میبینین یک بوری هار در اون بوری قیفیت شپایین میره، یک بوری برنج اگر است برنجی که درجه اول بوده اون را میاره به برنج شولهی تبدیل میکنن، یک 5 کیلو لوبیایی که بوده را به 1 کیلو لوبیای بارزاده کنی فرسوده اینا تبدیل کردن. چنانی کمک ها هم گاهگاه شما اگر بیاین ببینین کمک های نیست که قابل استفاده باشه، همین مردم ما از فقر و بدبختی است که اونا را میخوره و اینا در خیلی از کشورهایی که اگر ما شما صاحب یک مقدار امکانات و اینا وضعیت زندگی بهتر داره همین چیزا کمک هایی که در اینجا قابل خوردن هم به شرافت اصلا خیلی از اینا نیست، یا بارزده است یا مشکل داره یا تاریخ استر شده اکسپایر است. همین نوع کمک ها به سرازیر میشه و امو هم به مردم مزگاه و حدودش نمیرسه.
شما اشاره کردین که بخشی از این وضعیت برمیگرده به خود حکومت طالبا که طالبا از موضع خودشان پایین نمیان و این عامل شده برای که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به اینجا برسه. اما به هر حال با موضع گیری هایی که برخی از مسئولین طالبا داشته، اونا میگن که همه چی تحت کنترل و ما مشکل خاصی نداریم و این هشدارها خیلی جدی نیست.
درسته که یک اپی نیست بر از اونا. اونا همی کمکار هم میگیرن در اون خیش اخواره و اونم مجاهدین خودشان میرسه. بر اونا مشکل نیست. برای مسئولین امارات مشکل نیست. راست میگن اونا. از نظر اونا واقعی نیستی که باولی. بر عامه مردم شما بیان وارد مناطق به اسطلاح فقیرنشین جامعه شلین اطراف و دهات برین ببینین. امی غرب کابل بیاین ببینین در امین کمک ها به اساس تبعیض تبعیض‌آمیز بازگاه و حدود به کسیم خود رسه. این مردم شدیدن با فخر دست و پنجه نرم میکنند. این حرفیست که امارت اسلامی یا نیروهای طالبان میزنند. اونا به اصطلاح ساده از دل گرمشان گپ میزنند. اونا از وضعیت مردم هنوز هم خبر ندارند. طرفی خبر بسر میبرند. اونا و نمو خیلانشان که بگوید بحث اقتصاد مدرک کنید در خیلی جوان میگه خدا روزی رسانه است. خب درسته که خدا روزی سر رسانه. و شما هم باید با جامعه جهانی تعامل بکنین، شما هم برنامه اقتصادی داشته باشین، شما هم در فکر به عنوان عمرا و مسئولین این ملت و مردم برنامه داشته باشین، کار ایجاد بکنین، پول بیارین توزیع بکنین، ماشای مردم رو به موقع بتین، ماش بتین، ماش نصف کردین، به چارک رساندین، مالیات ها را به شدت فشار آوردین، از هر کراچیوان گرفته تا با کسروکار با همه و همه یک رفع اگر مالیات بود شما در رفع مالیات در کنی مردم بند کردیم که اسپردیم مردم به سطور آمده از اینا از فقر اقتصادی از مصیبت اقتصادی و از گرفتاری ها. بنابراین اینا در خبر ندار از وضعیت مردم. اینا به اصطلاح اگر سعادتر و سریفتر بگویم اینا دروغ میگن کتمان میکنن واقعیت ها را. مردم خیلی در وضعیت بد و فلاکت بار قرار دارن. مردم خیلی با مرد دست و پنجه نرم میکنه. شما شنیدین با در مزار بود، در خندار بود، با کار دید سه تا طفلش پدر خانواده او را علال میکنه، با خیلی خوشی کرده کشتن. اینا از عوض و از مستی به نظر از شکم سیری نیست، اینا از نهایت بدبختی و مصیبت و فقر و گرسنگی و تنگدستی. شما در غرب کابل ببین چی مصیبت ها وجود داره. کمک به ضربین دیده نمیشه. هرچی کمک ها هست در خیلی از مناطق مشخصی در اونجا کمک صورت بگیره، ولی در خیلی از مناطق اصلا بوی و اثر از کمک دیده نمیشه از خیلی مردم ها. و اون کمک ها که باز میاید باز میبینیم که عرض کردم کیفیت کمک ها به حد پایین است، قابل استفاده نیست. باز در اون ملک ها هم استفاده خود داره، اون نماینده های قریه و کوچه و محله هم استفاده و زدوبند های خود داره. فساد در توزیع کمک ها به شدت از سران طالبا گرفته تا با پایین تا ملک قریه و منطقه و کوچه هم این فسادا و استفاده جویا ادامه داره. باز اگر کمک در اسلام همون ملک و کوچه هم میبینی که میره دنبال کسا و اقارب و کسا دیگه میگه دو رفع من هزار رفع فتر که ما تو رو دلیس بگیرم. اینی گفا وجود داره. اینی به وضعیت مردم خیلی نابسامان و بغرنج و پیچیده و فلاکت بار است. این طالبا از دل گرم خودشون گرم میده.
سید قاسم مظفری بود، تحلیلگر مسائل افغانستان و روزنامه نگار پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان. شنونده های عزیز، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما عزیزان کردند. همچنان از بخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. دوستان عزیز، شما میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. دوستان عزیزی که میخواین میتونن برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوند، آدرس ما parstoday.com/dari هست. اگر به هر دلیلی موفق نشدید که برنامه مد نظر خودتان را سر تایم خودش بشنوید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. آرشیو برنامه های رادیو دری در اونجا هست، میتونید که برنامه ها را در اونجا بشنوید. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با برنامه نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. به همین مناسبت سه شنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع میپردازیم. اما در ادامه برنامه های گذشته امروز نگاهی داریم به تأثیر تولید دانشبنیان بر اشتغال در اقتصاد ایران. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. بیکاری یکی از بزرگترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد بحران‌های متعدد می‌شود. بیکاری عامل اصلی معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است و حل آن بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند. وجود بیکاری در هر کشور باعث بالا رفتن آمار فقر، فساد، توزیع ناعادلانه درآمد، طلاق، قاچاق مواد مخدر، ناامنی و پیامدهای دیگر در آن کشور خواهد شد. اولین تأثیر بیکاری کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط یک فرد و یک خانواده بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. میزان بیکاری جوانان در جهان 2 تا 3 برابر بیشتر از میزان بیکاری بزرگسالان است و جمعیتی که بیشتر در معرض خطر بیکاری قرار دارند عمدتاً جوانان تحصیل کرده هستند که برای اولین بار و بدون تجربه کاری وارد بازار کار می شوند. بیکاری و اشتغال ناقص در ایران نیز مانند اغلب کشورهای جهان یکی از معضل‌های مهم اجتماعی و اقتصادی است. شواهد و قرائن نشان دهنده آن است که صدرنشین بحران‌های آینده کشور بحران گسترده بیکاری خواهد بود. بحرانی که خواه ناخواه تمام جامعه ایرانی مستقیم و غیر مستقیم در معرض اثرات منفی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن قرار خواهند گرفت. بر اساس آمار نرخ بیکاری در 3 ماهه دوم سال 1400 نسبت به 3 ماهه ابتدای سال در گروه سنی 18 تا 35 سال 2% افزایش یافته و به 17% رسیده است که در تفکیک جزئی تر این آمار اعلام شده که در 3 ماه اول سال گذشته نرخ بیکاری مردان 12%، نرخ بیکاری زنان 28%، نرخ بیکاری در مناطق شهری 16% و در نقاط روستایی 11% بوده است. نکته مهم این است که شیوع کرونا در افزایش میزان بیکاری در ایران مانند همه کشورهای جهان تأثیر گذاشته است. اوج تأثیر کرونا بر کاهش جمعیت شاغل در بهار 1399 با رقم 1.5 میلیون نفر بود که این به مرور در فصول دیگر سال تعدیل شد و در نهایت در زمستان سال 1399 تأثیر کرونا بر جمعیت شاغل به کمترین مقدار خود یعنی در حدود 300 هزار نفر رسید. در تابستان 1400 جمعیت شاغل کشور به رقم 23 میلیون و 450 هزار نفر رسیده که با توجه به رقم 24 میلیون و 273 هزار نفر در سال 1398 حدود 868 هزار نفر کمتر است. به عبارت دیگر با وجود بهبود شرایط اشتغال در سال 1400 نسبت به سال 1399 هنوز اشتغال کشور با عملکرد 1398 یعنی سال قبل از کرونا فاصله قابل توجهی دارد. جمعیت زیادی که به دلیل شرایط همه‌گیری کرونا در بازار کار موقت خارج شده بودند و در صف انتظار برای بازگشت به بازار کار قرار گرفتند. باید گفت واقعیت این است که ساختار اشتغال فعلی که عمدتاً متکی بر فرض استخدام بنا شده باید به سمت ساختار شغلی کارآفرین و خلق فناوری تغییر پیدا کند. مسائلی مانند اشباع ظرفیت استخدامی در دستگاه‌های اجرایی و از سوی اهمیت تزریق تفکر نخبگانی و حضور بخش خصوصی در عرصه‌های تولید و کارآفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان را به یک ضرورت مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است. توجه به تولید دانش‌بنیان آن هم در شرایط سخت تحریم در کشور و کسب موفقیت‌های قابل توجه در عرصه گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان گویای این واقعیت است که جهش در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان انتظاری واقعی و به دور از شعار زدگی است. از این منظر تمرکز رهبر انقلاب در سالیان اخیر بر تولید و نقش کلیدی آن در مهار تورم و اشتغال‌زایی بهتر درک می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه نقش دانش و فناوری نوین در توسعه اقتصادی کشورها بیشتر از حجم سرمایه و اندازه بازار است. اما نکته‌ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر کاربردی کردن دانش و استفاده مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه قابل تعریف است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی عنوان می‌کنند که انقلاب موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تاکنون ثمرات بالنده آن روز بر روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش‌بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران، حمل و نقل، صنعت، نیرو، معدن، سلامت، کشاورزی، آب و غیره. میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه‌های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده ها نمونه دیگر از پیشرفت محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود. در صنعت به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت. در پایان باید گفت واقعیت این است که برخلاف تولیدات با متدهای سنتی و صرفاً سرمایه‌ای، تولید فرآورده‌های دانش‌بنیان ارزش افزوده زیاد ایجاد می‌کند و اشتغالی هم که ایجاد می‌کند اشتغال دانش‌بنیان است. به گفته محققان حوزه دانش‌بنیان‌ها، الان در دنیا شرکت‌های با فناوری بالا و دانش‌بنیان اقتصاد دنیا را می‌چرخانند. یعنی اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند در کل دنیا و برای کشور مؤثر باشد. با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران مواجه است و همچنین با در نظر گرفتن خصومت‌های بی‌پایان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تولید دانش‌بنیان می‌تواند راهکاری با قابلیت اجرایی برای کاستن از مشکلات، پیشرفت اقتصادی و خنثی‌سازی یا کم اثرسازی فشارهای خارجی و همچنین برای ایجاد اشتغال پایدار و حفظ و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن باشد. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه و مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور. تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوالا دیوالی کنیم.
زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست. گر تو را نور یقین پیدا شود، می تواند زشت هم زیبا شود. حال من در شهر احساسم گم است، حال من عشق تمام مردم است. به نام خدای عشق ها و محبت ها. دوستان، عزیزان، همراهان، سلام. سلام به همه شما مخاطبان عزیز و گرانقدر. من فاطمه صدیقی هستم، به اتفاق همکار خوب و خوش ذوقم خانم طیبه نوری، صدا بردار من در این روز زیبای خدا، از رادیو دری و از پنجره تار و تنبور با شما سلام میکنیم. خیلی خوش آمدید. امیدوار هستیم که یک روز به یاد ماندنی را در دفتر خاطراتمان به اتفاق همدیگر رقم بزنیم. دوستان عزیز، منتظر پیامک های دلگرم کننده ایتان هستیم. شماره ها رو یادداشت کنین. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران، ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم در افغانستان، ۲۰۹۸-۹۳-۶۷-۷۲-۷۴ هم که شماره اختصاصی برنامه است. parstoday.com/dari هم که آدرس سایت ماست. با سایت ما سر بزنید، برنامه را لایک کنید و شنونده باشید از طریق این سایت. عزیزان دل، میریم سراغ پیشکشی امروز تار و تنبور. تحفه از طرف عوامل برنامه تقدیم شما خوبان با صدای شریف دیدار.
شب شب سر
درد و غم انگیز قصه کن.